درود بر شما، کیان منوی هستم همراه با همکارانم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست سرخط خبرها. اسماعیل بخشی یک بار دیگر بازداشت شد. وزیر خارجه ایالات متحده در سالگرد آزادی گروگان‌های ایران، این کشور خواستار آزادی فوری آمریکایی‌های زندانی در ایران شد. انفجار یک اتوبوس بمب‌گذاری شده در افرین در سوریه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فارس شامگاه یک شنبه از بازداشت دوباره اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد که اسماعیل بخشی قصد خروج از کشور را داشته اما از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. خبرگزاری فارس همچنین مدعی شده است که اسماعیل بخشی از صبح یک شنبه متواری بوده. اسماعیل بخشی پیشتر در اواخر آبان ماه در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از حدود یک ماه آزاد شد. او پس از آزادی مدعی شد که در دوران بازداشت خود از سوی نیروهای امنیتی به شدت شکنجه شده است. مقامات قضایی ایران این موضوع را تکذیب می کند. این در حالی است که فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی روز یکشنبه در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته اقوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما خواند. این فیلم در برگیرنده اعترافات تنی چند از زندانیان از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قولیان است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً همه آمریکایی‌هایی را که او از آنها به عنوان گروگان نام برد آزاد کند. مایک پومپئو در توییتی با یادآوری سالگرد آزاد شدن 52 دیپلمات آمریکایی که 444 روز از سوی افراد ملقب به دانشجویان خط امام به گروگان گرفته شده بودند نوشت: جمهوری اسلامی ایران هنوز آمریکایی‌های بیگناه را گروگان گرفته است. وزیر خارجه آمریکا در توییت دیگری خطاب به علی خامنه‌ای، حسن روحانی و محمد جواد ظریف خواستار آزادی فوری باب لوینسون، ژو وانگ و باقر و سیامک نمازی و دیگران شد. به افزود جمهوری اسلامی باید به آنچه گروگانگیری و کارزار ترور خواند پایان دهد. در حال حاضر 10 شهروند آمریکا و دیگر کشورها که شماری از آنها دو تابعیتی هستند با اتهاماتی چون جاسوسی در ایران بازداشت هستند. انفجار یک اتوبوس شهری در مرکز شهر افرین در شمال غرب سوریه در روز یکشنبه دست کم 3 کشته و 30 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار همزمان است با اولین سالگرد آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در افرین. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در واکنش به این حمله در سخنانی گفت عملیات ارتش ترکیه در افرین، جرابلس و الباب ادامه خواهد یافت و کسی نمیتواند مانع آن شود. یک سال پیش ارتش ترکیه به همراه نیروهای ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت ترکیه هستند عملیات شاخه زیتون را با هدف بیرون راندن شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق در بخشایی از مناطق کردنشین شمال سوریه آغاز کردند. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا شامگاه یکشنبه با پیروزی 2-0 در مقابل عمان موفق شد به مرحله 1/4 نهایی این مسابقات راه یابد. گل‌های تیم ایران را علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه در نیمه اول به ثمر رساندند. ضمن آنکه در دقیقه اول این بازی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران موفق به مهار پنالتی تیم عمان شد. در دیگر بازی‌های این مرحله ویتنام و چین به ترتیب با پیروزی بر اردن و تایلند به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه هفته جاری در مرحله 1/4 نهایی با چین مسابقه خواهد داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. تعیین سرنوشت دو لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام. پس از پخش فیلم اعترافات از سیمای ایران، سپیده قلیان بار دیگر همراه برادرش بازداشت شد. و گزارشی از اردوگاه‌های آوارگان عراق یک سال پس از پایان جنگ علیه داعش. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سپید قلیان، فعال مدنی، بامداد روز گذشته پس از پخش فیلم اعترافاتش از تلویزیون جمهوری اسلامی بار دیگر بازداشت شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که برادر خانم قلیان نیز همراه با او بازداشت شده است. تلویزیون ایران شامگاه شنبه فیلمی از اعترافات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپید قلیان و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را پخش کرد که به داشتن ارتباط با گروه‌های کمونیستی در خارج از ایران اعتراف کردند. گزارش بیشتر از مهدی طاهباز.
به تهران رفتیم و همونجا ما با گروهی آشنا شدیم.
این بخشی از فیلمی است که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شنبه شب از آنچه اعترافات اسماعیل بخشی و چند تن دیگر نامیده می شود پخش کرده است. اعترافاتی که اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و چند تن دیگر در آن خود را با گروه‌های کمونیستی خارج از ایران مرتبط می‌دانند. اتهامی که پیش از این نیز از سوی وزارت اطلاعات مطرح و توسط شماری از نمایندگان مجلس به نمایندگان کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه نسبت داده شده بود. اتهامی که البته پیش از این از سوی حزب کمونیست کارگری ایران تکذیب شده است. اما صبح پس از پخش فیلم اعترافات، سپیده قلیان، فعال مدنی، در یک پیام کوتاه توییتری از بازداشت خود خبر داد. همچنین گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی حاکی از این بود که برادر خانم قلیان نیز همراه او بازداشت شده. مقام‌های امنیتی و قضایی تا شب گذشته دلیل این بازداشت‌ها را اعلام نکرده بودند. با این همه، خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه نوشت که دلیل بازداشت داشته برادر سپیده قلیان ضرب و شتم ماموران ضابط قضایی از سوی او بوده است. سپیده قلیان شنبه شب پخش فیلم طراحی سوخته در برنامه تلویزیونی را گواه دیگری بر شکنجه شدنش در طول مدت بازداشت دانسته و گفته بود که این موضوع را جدی‌تر از قبل پیگیری خواهد کرد. اعترافات تلویزیونی در شرایطی به نمایش درآمده که پرونده شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجه‌اش هنوز در دادسرای شهرستان شوش در حال بررسی است. مقام های قضایی و دولتی ایران ادعای شکنجه او را رد کردند و از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، گفته است وزارت اطلاعات و حکومت ایران می توانند از آقای بخشی به خاطر حرفهایش شکایت کنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه گزارشی که از مهدی شنیدیم و در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چرا این پرونده این همه ابعاد اطلاعاتی به خودش گرفته؟
خب این به نظر من موضوع برمیگرده به ویژگی های این پرونده که به نظر من خیلی شخص خود آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان موضوعیت ندارن، بلکه اعتراضات کارگری هدف اصلی هستند و آنها سوژه قرار داده شدن تا کارگرانی که به دلایل بیشتر صنفی و معیشتی و عمدتاً این حقوق های عقب افتاده متوالی معترض شدن، وارد کنش اعتراضی شدن، اینها را به این ترتیب آرام بکنن و اجازه ندن که مشکل امنیتی برای نظام ایجاد بشه و از این منظر هستش که این پرونده اساس شده. البته روشنگری و افشاگری هر دوی این افراد، یعنی آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان، هم مؤثر بود. همونطوری که خود خانم سپیده قلیان هم قبلا حدود 10 روز پیش اشاره کرده بودند که بازجوها تهدید کردند که اگر اظهاراتی در مورد شکنجه ها داشته باشه این فیلم ها پخش میشه، به خصوص در بخش خبری 23 صدا سیما.
اشاره کردید به این بخش خبری 23. در گزارش هم شنیدیم که سیمای ایران فیلمی از اعترافات این افراد منتشر کرده. خود شما در سال قبل قربانی اعترافگیری اجباری تلویزیون ایران بودید. آیا این اعترافات در باور عمومی جایی داره؟
خب تجربه شخصی من وقتی که از زندان اومده بودم بیرون، خب نشون میداد که نه به اصطلاح در کلیت جامعه تاثیر زیادی نداشت، اما خب طبیعتاً اون جامعه هدف، یعنی اون بخشی که تیم امنیتی و بخش مسلط جمهوری اسلامی مد نظرشون هست، خب در اونجاها میشه گفت حالا در اون دوره الان مطمئن نیستم تا حدی از هر گذار بود، یعنی اون پایگاه اجتماعی هوادار نهاد ولایت فقیه رو تحت تاثیر قرار میداد، اما هدف بیشتر ترسوندن کنشگران سیاسی و مدنی بود که از این طریق احساس بکنن که یک هزینه سنگین شخصیتی رو هم باید پس بدم، آنها رو تخریب بکنن، که باز در این زمینه توفیق چندانی برای نظام حاصل نشده و این روش ها دیگه نخنما شده. من بر اساس تجربه شخصی خودم این رو میگم که این به اصطلاح مصاحبه ها یک مصاحبه ها و اظهار نظرهای طبیعی نیستن، مثل یک فیلم هستن که تیم امنیتی هم کارگردانی رو بر عهده داره، هم سناریو رو می نویسه و زندانی رو به لحاظ فشارهای جسمی و روانی در شرایطی قرار میدن که مجبور بشه به عنوان یک بازیگر نقش رو بازی بکنه و حرفهای القایی بازجوها رو به زبان بیاره در جلوی دوربین، و این برای تکرار مکررات دیگه عادی شده و اون اثرگذاریش رو از دست داده.
در شرایط فعلی جامعه آقای افشاری، شما فکر میکنین که این اعتراف گیری ها چقدر میتونه مانع مبارزات و اعتراضات بشه؟
ببینید، به هر حال یک تاثیر بازدارنده خواهد داشت به نظر من، ولی این تاثیر گذرا و کوتاه مدته، چون مسئله اصلی الان کارگران معترض مسئله غم نان هست، مسئله نیازهای اولیه زندگی هست، و اگر این تأمین نشه اونها راهی ندارن جز اینکه فریاد بزنن و این گرسنگی خودشون و مشکلات خانواده هاشون رو به اطلاع جامعه برسونن و از این طریق بتونن درد و رنج خودشون رو کم.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، من شما سپاس گذارم.
اما پخش اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی، فعال کارگری، و سپیده قلیان، فعال مدنی، در قالب فیلمی با نام طراحی سوخته از سیمای جمهوری اسلامی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی هم همراه بوده. این دو نفر در حالی در این فیلم به همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران اعتراف می‌کنند که پیشتر گفته بودند در زمان بازداشت شکنجه شدند. نیوشا صارمی مروری داشته بر واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی.
جمعه شب در بخش خبری 23 سیمای جمهوری اسلامی فیلمی به نام طراحی سوخته پخش شد. در این فیلم اسماعیل بخشی و سپید قلیان و چند فعال کارگری دیگر به داشتن ارتباط با گروه‌های مارکسیستی در خارج از کشور ایران اعتراف کردند. اعترافات تلویزیونی این فعالان در شرایطی به نمایش درآمد که هم سپید قلیان و هم اسماعیل بخشی پیشتر گفته بودند که در زمان بازداشت شکنجه شدند. پخش این مستند واکنش‌های زیادی را هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. از جمله خود سپید قلیان که نوشت: این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم. او ساعتی بعد از این توییت بازداشت شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی، هم در توییترش نوشت: اگر اسماعیل بخشی هیچ سندی برای شکنجه نداشته باشد، پخش این اعترافات مهمترین سند شکنجه است. زندان انفرادی، دستبند، ضرب و شتم و فحاشی، حتی پرسیدن سوالات القایی و پافشاری بر پاسخگویی، ضبط تصاویر و پخش بدون اجازه آنها مصادیق بارز شکنجه است. حساب‌هایی که خودشون رو حامی جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند هم پرکار بودند و این اعترافات رو سندی برای ارتباط این فعالان با خارج از کشور دونستند. در میان اینها حسابی به نام رزونانس یک توییت جنجالی کرد. او نوشت: آقای بخشی، به خاطر داری در یکی از جلسات بازجویی با ناراحتی به بازجو گفتی به دلیل بازداشت بودنم نتوانستم فلان عروسک را برای دخترم بخرم و او منتظر است. این کاربر ادعا کرده بازجوی اسماعیل بخشی خودش برای دختر او عروسک خریده و به درب خانه‌اش برد و گفته از طرف پدرشه. عده دیگر از کاربران به اون گفتن تو بازجوی او بودی. او هم در جواب با اشاره به حرفی که قبلا حسین شریعت مداری زده بود نوشته: من بازجو نبودم و خیلی متاسفم که ثواب بازجویی در جمهوری اسلامی به پای من نوشته نشد. محمود قائدی از دیگر طرفداران حاکمیت هم نوشته هدف اصلی اسماعیل بخشی ایجاد ارتباط سازمان یافته پنهان و پیچیده میان اصناف و لیدرهای به تعبیر او آشوب و اغتشاش در کشور بود است. کاربری به نام آق بهمن نوشته هیچ شاهدی برای شکنجه موثق‌تر از این موضوع نیست که اعترافات درون زندان افراد با حرف‌های بیرون از زندانشون فرق داشته باشه. عمار ملکی فعال سیاسی مخالف حکومت هم نوشته اسماعیل بخشی و سفید قلیان وقتی شجاعانه گفتند که در زندان شکنجه شدن پیشاپیش طرح نظام برای سناریو سازی و استفاده از اعترافات اجباری را سوزاندند. طراحی سوخته دقیق ترین نام برای این نمایش مضحک بود.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. به گفته یک عضو شورای عالی کار، ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی حدود 25% کاهش یافته است. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با هشدار نسبت به سقوط دستمزد کارگران در برابر هزینه‌ها گفته در سال 91 ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی حدود 37% بود، اما در سال 96 به حدود 50% رسید. بیشتر شماری از مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری گفته بودند که قدرت خرید کارگران حدود 80% کاهش یافته. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,915,000 تومان است. بنابر اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، خرید خدمت سربازی در بودجه سال 98 پیشبینی نشده است. محمد مهدی مفتح در تشریح آخرین مسببات کمیسیون تلفیق گفته است پیشتر بر اساس مسببات 4 سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از 8 سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال 98 چنین حکمی وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. پیشتر شورای نگهبان با وارد دانستن 19 ایراد به مصوبه مجلس اون را رد کرده بود. از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF نام برده می شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
که چاکش مجلس و شورای نگهبان بر سر بحث برانگیزترین لایحه مرتبط با گروه ویژه مالی بی نتیجه ماند و حالا تصمیم گیری در مورد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است. نمایندگان مجلس پس از ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT یا الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وارد کرده بود، بار دیگر بر پیوستن به این کنوانسیون پافشاری کردند. با این حال بر اساس مصوبه مجلس، ایران با پیوستن به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم شروطی را هم تعیین کرده است. از جمله جمهوری اسلامی گروه‌هایی را که به گفته مقام‌های ایران دفاع مشروع انجام می‌دهند گروه تروریستی نمی‌داند.
کنوانسیون هم می‌پذیریم، منتها با یه سری حق شرط‌های قوی، و من شخصا معتقدم با حق شرط‌هایی که گذاشتیم عملاً مشکلی برای جمهوری اسلامی ایران پیش نخواهد اومد.
در حال حاضر به غیر از لایحه CFT، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو هم در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد. از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی به گفته آنها بانک‌های کشورهای دوست اعلام کردند شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است.
مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به اهداف خود افزودند.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی نگرانند. گروه ویژه اقدام مالی تا اواخر بهمن ماه به ایران فرصت داده تا به این پیمان نامه بپیوندد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بیش از یک سال از اعلام پایان جنگ علیه داعش در عراق می‌گذرد. با این وجود اردوگاه‌های آوارگان همچنان باز است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ساکنان این اردوگاه‌ها که اکنون به خاطر زمستان در شرایط دشواری به سر می‌برند، دلایل متفاوتی برای عدم بازگشت به مناطق خود دارند که ایلیا جزایری خبرنگار ما در منطقه اونها رو روایت می‌کنه.
اردوگاه آوارگان عراقی در نزدیکی شهر نمرود واقع در جنوب موسل، اردوگاهی که این روزها در نتیجه باد و باران و سیل اوضاع بدی دارد. باران‌های سیل‌آسا باعث شده آب به داخل چادرها برود و سکونت را تقریبا غیر ممکن کند. محمد عباد علی‌سا مدیر بخش نمرود درباره این وضعیت به رادیو فردا میگوید:
في هذا المكان وقمنا كخليه ازمه في ناحيه النمرود باجلاء.
پس از آغاز سیل ما در کمیته بحران بخش نمرود اقدام به انتقال خانواده‌ها به مدارس و دیگر مکان‌ها کردیم. برخی از مردم منطقه هم بعضی خانواده‌ها را به خانه‌های خود بردند. این خانواده‌ها در سیل تمام مواد غذایی، سوخت، رخت و خواب و هر آنچه را دارند از دست دادند. کمک رسانی راه حل موقت است. باید این ماجرا را به طور نهایی حل کرد که راه آن تنها ایجاد شرایطی برای بازگشت خانواده‌ها به سکونتگاه‌های خود است.
اکنون بیش از یک سال از پایان نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در عراق می‌گذرد. این اردوگاه و تعداد دیگری از اردوگاه‌ها اما همچنان پر از آواره هستند. پایان جنگ هم باعث نشده اردوگاه‌ها بسته شود. هر کدام از ساکنان دلیلی برای ماندن دارند. دلیل برخی نبوده امکانات است، همچون احمد.
انا واحد من الناس تصريح الامني بجيبي ما عندي شيء لا طالب ولا مطلوب اقدر ارجع.
من کارت شناساییم تو جیبمه، تحت تعقیبم نیستم، از نظر امنیتی مشکلی برای برگشتن ندارم. اما کسی که خونه نداره کجا برگرده؟ خیلی از خانواده ها همین وضعیت رو دارن. خونه ها یا ویران شده یا به شدت آسیب دیده. پولی برای بازسازی نداریم.
اما این تنها دلیل نیست. ادامه تنش‌های مذهبی دلیل دیگری برای ادامه برپا ماندن اردوگاه هاست. تنش‌هایی که نتیجه 3 سال حکومت داعش بر بخش‌هایی از عراق است. مساعد از وضعیت خانواده خود می‌گوید:
طایفیه. بسبب طایفیه. ابنی واحد که تل داعش، واحد که مشوه نفسه.
ما اهل تل عفر هستیم. به خاطر تنش‌های مذهبی نمیتونیم به خونه هامون برگردیم. وقتی تل عفر بودیم، داعش اومد پسرم رو از خونه برد تا همراهشون بشه. پسرم تونست از دستشون فرار کنه. همه از شهر فرار کردیم، ولی در ایست بازرسی نیروهای امنیتی پسرم رو به اتهام عضویت در داعش گرفتن و تا حالا دیگه از او هیچ خبری نداریم. من میدونم که پسرم عضو داعش نیست. اگر باشه خودم میگم باید مجازات بشه، اما حداقل به ما بگن کجاست، چه بلایی سرش اومده. خیلی ها هستن که فقط چون مظنونن بهشون در زندانن. خب بیان تحقیق کنن دربارشون.
اوضاع خانواده‌های کسانی که به عضویت گروه داعش درآمده بودند هم در این شرایط بسیار نابسامان است. این عضویت باعث شده خانواده‌ها تا زمان نامعلومی در شرایط آوارگی به سر ببرند. سمیه به رادیو فردا میگوید:
پسرمون به خاطر شرایط عضو داعش شد. اکنون او را پیدا نمی‌کنیم. در تل لفر و در حمام العلیل دنبالش گشتیم. کسی جوابمون را نمی‌دهد. نمی‌دانیم چه بلایی سرش آمده. همین وضعیت و اختلاف‌های مذهبی باعث شد نتوانیم به خانه‌مان برگردیم.
به نظر می‌رسد برای پایان دادن به این اوضاع تنها باید به دنبال راه حل‌های سیاسی و اجتماعی بود. در غیر این صورت خطر بازگشت خشونت‌ها عراق را تهدید می‌کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وقتش سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. از جمعه شب به علت بارش برف حدود 1000 پرواز در شهر شیکاگو در آمریکا لغو شدند. بارش برف سنگین در برخی ایالات آمریکا موجب لغو یا تأخیر هزاران پرواز و قطع جریان برق و نیز خسارت‌های جانی فراوان شده است. راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی اوپن استرالیا با شکست مقابل یک تنیس باز 20 ساله حذف شد. به این ترتیب استفانوس سیتسیپاس بخت 14 مسابقات در اهل یونان به 1/4 نهایی این مسابقات رسید و بزرگترین دستاورد حرفه‌ایش را کسب کرد. مروری بر روزنامه‌های صبح دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در شماره دوشنبه گزارش داده که شماری از نمایندگان مجلس طرحی رو ارائه کردن به هیئت رئیسه که بر اساس اون مدل تازه‌ای از سهمیه‌بندی بنزین در ایران در صورت تصویب این طرح در مجلس اجرا خواهد شد. به گفته آقای اسدالله قره‌خانی که به نوشته روزنامه ایران سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم هست، این طرح محور اصلیش این هست که هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین بهش اختصاص پیدا خواهد کرد و سازوکار و سامانی ایجاد خواهد شد که خرید و فروش بنزین در اون انجام میشه. البته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرده که این طرح باید در این کمیسیون بررسی بشه. اگر به تایید کمیسیون برسه و از صحن علنی مجلس هم به تصویب برسه، این مدل تازه سهمیه بندی بنزین اجرا خواهد شد. گام هایی که مقام های دولتی و رسانه های نزدیک به اون در حال برداشتن هستن، حاکی از این هست که در سال آینده بنزین با افزایش قیمت مواجه میشه. همین گزارش روزنامه ایران تاکید کرده که سهم هر ایرانی از یارانه نقدی و غیر نقدی پیدا و پنهان در حوزه های مختلف به ویژه انرژی در سال 11 میلیون تومان هست که این خودش یک گامی هست برای اینکه نشون بدن که باید این یارانه ها حذف بشه و قیمت ها بار دیگر آزاد بشه. اما روزنامه کیهان امروز در یکی از مطالبی که در صفحه یک خودش منتشر کرده اتهامات تازه‌ای رو متوجه اسماعیل بخشی کرده، کارگر نیشکر هفت تپه که پس از بازداشت در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده بود که مورد شکنجه قرار گرفته. حالا بعد از مستند و برنامه تلویزیونی که پخش شد از اعترافات اجباری اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان، روزنامه کیهان این افراد رو کمونیست های آمریکایی توصیف کرده و در بخشی از متنی که منتشر کرده نوشته که این افراد به جمهوری اسلامی اتهام شکنجه و نظائر عموم رو زدن، هر کاری رو که باید انجام میدادن انجام دادن، حالا نوبت دستگاه های مسئول هست که به شدت با اونها برخورد کنه. روزنامه خراسان هم بخشی از متن برنامه‌ای که در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد علیه کارگران معترض نیشکر هفت تپه به ویژه اسماعیل بخشی رو چاپ کرده و البته این روزنامه حتی مدعی شده که روز گذشته خانم سپیده قلیان هنگامی که ماموران اطلاعاتی رفتن او رو بازداشت کنن، برادرش مهدی قلیان ماموران وزارت اطلاعات رو مورد ضرب و شتم قرار داده. روزنامه خراسان نوشته که برادر سپیده قلیان هم که همراه اسماعیل بخشی در جریان اعتراضات کارگران بازداشت شده و بعد هم موضوع شکنجه رو تایید کرده بود، همراه با خودش بار دیگر بازداشت شده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم از قول محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشته که دشمنان در فکر این هستند که برنامه‌هایی را اجرا کنند، شکاف ایجاد کنند میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و مردم و نشون بدن که مقام‌های حکومتی به مسائل معیشتی مردم بی‌توجهند و رسانه‌هایشون گفته مأمورند که این موضوع رو باهاش برخورد کنند و اون رو خنثا کنند.
از اینکه بیننده این صبحانه با خبر بودید سپاسگزارم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
درود بر شما، با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه همراه شما هستیم. نخست در خط خبرها، اسماعیل بخشی یک بار دیگر بازداشت شد. وزیر خارجه ایالات متحده در سالگرد آزادی گروگان‌های این کشور خواستار آزادی فوری آمریکایی‌های زندانی در ایران شد. و 10 صلح‌بان کانادایی سازمان ملل در جریان یک حمله در کشور مالی کشته شدند. خبرگزاری فارس شامگاه یک شنبه از بازداشت دوباره اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده که اسماعیل بخشی قصد خروج از کشور را داشته اما از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. خبرگزاری فارس همچنین مدعی شده که اسماعیل بخشی از صبح یک شنبه متواری بوده و اسماعیل بخشی مدعی است که در دوران بازداشت قبلیش در آبان ماه از سوی نیروهای امنیتی به شدت شکنجه شده است. مقامات قضایی ایران این موضوع را تکذیب می‌کنند. این در حالی است که فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی روز یکشنبه در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما خواند. این فیلم در برگیرنده اعترافات تنی چند از زندانیان از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قولیان است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً همه آمریکایی‌هایی را که او از آنها با عنوان گروگان نام برد آزاد کند. مایک پومپئو در توییتی با یادآوری سالگرد آزاد شدن 52 دیپلمات آمریکایی که 444 روز از سوی افراد ملقب به دانشجویان خط امام به گروگان گرفته شده بودند، نوشت جمهوری اسلامی ایران هنوز آمریکایی‌های بیگناه را گروگان گرفته است. وزیر خارجه آمریکا در توییت دیگری خطاب به علی خامنه‌ای، حسن روحانی و محمد جواد ظریف، خواستار آزادی فوری باب لیوینگستون، ژیو وانگ، باقر و سیامک نمازی و دیگران شد. به افزود جمهوری اسلامی باید به آنچه گروگانگیری و کارزار ترور خواند پایان دهد. در حال حاضر 10 شهروند آمریکا و دیگر کشورها که شماری از آنها دو تابعیتی هستند با اتهاماتی چون جاسوسی در ایران بازداشت هستند. 10 تن از صلح‌بانان کانادایی سازمان ملل مستقر در مالی روز یک شنبه در جریان حمله‌ای در شمال این کشور کشته و دست کم 25 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز این حمله با پاسخ سریع کلاه آبی‌های حافظ صلح روبرو شد و شماری از مهاجمان نیز در جریان درگیری‌ها کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری الاخبار در موریتانی می‌نویسد گروه نصرت الاسلام نزدیک به شاخه القاعده در آفریقا با نام القاعده مغرب اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و می‌گوید این عملیات در واکنش به سفر نخست وزیر اسرائیل به چاد صورت گرفته است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل این حمله را قویاً محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان آن شده است. بیش از 100 نیروی حافظ صلح سازمان ملل از سال 2013 به این سو در غرب آفریقا کشته شدند. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا شامگاه یکشنبه با پیروزی 2-0 در مقابل عمان موفق شد به مرحله 1/4 نهایی این مسابقات راه یابد. گل‌های تیم ایران را علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه در نیمه اول به ثمر رساندند. ضمن اینکه در دقیقه اول این بازی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران موفق به مهار پنالتی تیم عمان شد. در دیگر بازی‌های این مرحله ویتنام و چین به ترتیب با پیروزی بر اردن و تایلند به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه هفته جاری در مرحله 1/4 نهایی با چین مسابقه خواهد داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا برنامه صبحانه با خبر. توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. تعیین سرنوشت دو لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام. پس از پخش فیلم اعترافات از سیمای ایران، سپیده قلیان بار دیگر همراه برادرش بازداشت شد. و گزارشی از اردوگاه‌های آوارگان عراق یک سال پس از پایان جنگ علیه داعش. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سپیده قلیان فعال مدنی بامداد روز گذشته پس از پخش فیلم اعترافاتش از تلویزیون جمهوری اسلامی بار دیگر بازداشت شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که برادر خانم قلیان نیز همراه با او بازداشت شده است. تلویزیون ایران شامگاه شنبه فیلمی از اعترافات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را پخش کرد که به داشتن ارتباط با گروه‌های کمونیستی در خارج از ایران اعتراف کردند. گزارش بیشتر از مهدی طاهباز.
به تهران رفتیم و همونجا ما با گروهی آشنا شدیم.
این بخشی از فیلمی است که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شنبه شب از آنچه اعترافات اسماعیل بخشی و چند تن دیگر نامیده می‌شود پخش کرده است. اعترافاتی که اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و چند تن دیگر در آن خود را با گروه‌های کمونیستی خارج از ایران مرتبط می‌دانند. اتهامی که پیش از این نیز از سوی وزارت اطلاعات مطرح و توسط شماری از نمایندگان مجلس به نمایندگان کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه نسبت داده شده بود. اتهامی که البته پیش از این از سوی حزب کمونیست کارگری ایران تکذیب شده است. اما صبح پس از پخش فیلم اعترافات، سپیده قلیان، فعال مدنی، در یک پیام کوتاه توییتری از بازداشت خود خبر داد. همچنین گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی حاکی از این بود که برادر خانم قلیان نیز همراه او بازداشت شده. مقام‌های امنیتی و قضایی تا شب گذشته دلیل این بازداشت‌ها را اعلام نکرده بودند. با این همه، خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه نوشت که دلیل بازداشت داشته برادر سپیده قلیان ضرب و شتم ماموران ضابط قضایی از سوی او بوده است. سپیده قلیان شنبه شب پخش فیلم طراحی سوخته در برنامه تلویزیونی را گواه دیگری بر شکنجه شدنش در طول مدت بازداشت دانسته و گفته بود که این موضوع را جدی‌تر از قبل پیگیری خواهد کرد. اعترافات تلویزیونی در شرایطی به نمایش درآمده که پرونده شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجه‌اش هنوز در دادسرای شهرستان شوش در حال بررسی است. مقام های قضایی و دولتی ایران ادعای شکنجه او را رد کردند و از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، گفته است وزارت اطلاعات و حکومت ایران می توانند از آقای بخشی به خاطر حرفهایش شکایت کنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه گزارشی که از مهدی شنیدیم و در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چرا این پرونده این همه ابعاد اطلاعاتی به خودش گرفته؟
خب این به نظر من موضوع برمیگرده به ویژگی‌های این پرونده که به نظر من خیلی شخص خود آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان موضوعیت ندارن، بلکه اعتراضات کارگری هدف اصلی هستند و آنها سوژه قرار داده شدن تا کارگرانی که به دلایل بیشتر صنفی و معیشتی و عمدتاً این حقوق‌های عقب افتاده متوالی معترض شدن، وارد کنش اعتراضی شدن، اینها را به این ترتیب آرام بکنن و اجازه ندن که مشکل امنیتی برای نظام ایجاد بشه و از این منظر هستش که این پرونده اساس شده. البته روشنگری و افشاگری هر دوی این افراد، یعنی آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان، هم مؤثر بود. همونطوری که خود خانم سپیده قلیان هم قبلا حدود 10 روز پیش اشاره کرده بودند که بازجوها تهدید کردند که اگر اظهاراتی در مورد شکنجه ها داشته باشه این فیلم ها پخش میشه، به خصوص در بخش خبری 23 صدا سیما.
اشاره کردید به این بخش خبری 23. در گزارش هم شنیدیم که سیمای ایران فیلمی از اعترافات این افراد منتشر کرده. خود شما در سال قبل قربانی اعترافگیری اجباری تلویزیون ایران بودید. آیا این اعترافات در باور عمومی جایی داره؟
خب تجربه شخصی من وقتی که از زندان اومده بودم بیرون، خب نشون میداد که نه، به اصطلاح در کلیت جامعه تاثیر زیادی نداشت. اما خب طبیعتاً اون جامعه هدف، یعنی اون بخشی که تیم امنیتی و بخش مسلط جمهوری اسلامی مد نظرشون هست، خب در اونجاها میشه گفت حالا در اون دوره الان مطمئن نیستم تا حدی از هر گذار بود، یعنی اون پایگاه اجتماعی هوادار نهاد ولایت فقیه رو تحت تاثیر قرار میداد، اما هدف بیشتر ترسوندن کنشگران سیاسی و مدنی بود که از این طریق احساس بکنن که یک هزینه سنگین شخصیتی رو هم باید پس بدن و آنها رو تخریب بکنن، که باز در این زمینه توفیق چندانی برای نظام حاصل نشده و این روش ها دیگه نخنما شده. من بر اساس تجربه شخصی خودم این رو میگم که این به اصطلاح مصاحبه ها یک مصاحبه ها و اظهار نظرهای طبیعی نیستن، مثل یک فیلم هستن که تیم امنیتی هم کارگردانی رو بر عهده داره هم سناریو رو می نویسه و زندانی رو به لحاظ فشارهای جسمی و روانی در شرایطی قرار میدن که مجبور بشه به عنوان یک بازیگر نقش رو بازی بکنه و حرفهای القایی بازجوها رو به زبان بیاره در جلوی دوربین، و این برای تکرار مکررات دیگه عادی شده و اون اثرگذاریش رو از دست داده.
در شرایط فعلی جامعه آقای افشاری، شما فکر میکنین که این اعترافگیری ها چقدر میتونه مانع مبارزات و اعتراضات بشه؟
بله، به هر حال یک تأثیر بازدارنده خواهد داشت به نظر من، ولی این تأثیر گذرا و کوتاه مدته، چون مسئله اصلی الان کارگران معترض مسئله غم نان هست، مسئله نیازهای اولیه زندگی هست، و اگر این تأمین نشه اونها راهی ندارن جز اینکه فریاد بزنن و این گرسنگی خودشون و مشکلات خانواده هاشون رو به اطلاع جامعه برسونن و از این طریق بتونن درد و رنج خودشون رو کم.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، من شما سپاس گذارم.
اما پخش اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی، فعال کارگری، و سپید قلیان، فعال مدنی، در قالب فیلمی با نام طراحی سوخته از سیمای جمهوری اسلامی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی هم همراه بوده. این دو نفر در حالی در این فیلم به همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران اعتراف می‌کنند که پیشتر گفته بودند در زمان بازداشت شکنجه شدند. نیوشا صارمی مروری داشته بر واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی.
جمعه شب در بخش خبری 23 سیمای جمهوری اسلامی فیلمی به نام طراحی سوخته پخش شد. در این فیلم اسماعیل بخشی و سپید قلیان و چند فعال کارگری دیگر به داشتن ارتباط با گروه‌های مارکسیستی در خارج از کشور ایران اعتراف کردند. اعترافات تلویزیونی این فعالان در شرایطی به نمایش درآمد که هم سپید قلیان و هم اسماعیل بخشی پیشتر گفته بودند که در زمان بازداشت شکنجه شدند. پخش این مستند واکنش‌های زیادی را هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. از جمله خود سپید قلیان که نوشت: این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم. او ساعتی بعد از این توییت بازداشت شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی، هم در توییترش نوشت: اگر اسماعیل بخشی هیچ سندی برای شکنجه نداشته باشد، پخش این اعترافات مهمترین سند شکنجه است. زندان انفرادی، دستبند، ضرب و شتم و فحاشی، حتی پرسیدن سوالات القایی و پافشاری بر پاسخگویی، ضبط تصاویر و پخش بدون اجازه آنها مصادیق بارز شکنجه است. حساب‌هایی که خودشون رو حامی جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند هم پرکار بودند و این اعترافات رو سندی برای ارتباط این فعالان با خارج از کشور دونستند. در میان اینها حسابی به نام رزونانس یک توییت جنجالی کرد. او نوشت: آقای بخشی، به خاطر داری در یکی از جلسات بازجویی با ناراحتی به بازجو گفتی به دلیل بازداشت بودنم نتوانستم فلان عروسک را برای دخترم بخرم و او منتظر است. این کاربر ادعا کرده بازجوی اسماعیل بخشی خودش برای دختر او عروسک خریده و به درب خانه‌اش برد و گفته از طرف پدرشه. عده دیگر از کاربران به اون گفتن تو بازجوی او بودی. او هم در جواب با اشاره به حرفی که قبلا حسین شریعت مداری زده بود نوشته: من بازجو نبودم و خیلی متاسفم که ثواب بازجویی در جمهوری اسلامی به پای من نوشته نشد. محمود قائدی از دیگر طرفداران حاکمیت هم نوشته هدف اصلی اسماعیل بخشی ایجاد ارتباط سازمان یافته پنهان و پیچیده میان اصناف و لیدرهای به تعبیر او آشوب و اغتشاش در کشور بود است. کاربری به نام آق بهمن نوشته هیچ شاهدی برای شکنجه موثق‌تر از این موضوع نیست که اعترافات درون زندان افراد با حرف‌های بیرون از زندانشون فرق داشته باشه. عمار ملکی فعال سیاسی مخالف حکومت هم نوشته اسماعیل بخشی و سفید قلیان وقتی شجاعانه گفتند که در زندان شکنجه شدن پیشاپیش طرح نظام برای سناریو سازی و استفاده از اعترافات اجباری را سوزاندند. طراحی سوخته دقیق ترین نام برای این نمایش مضحک بود.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. به گفته یک عضو شورای عالی کار، ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی حدود 25% کاهش یافته است. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با هشدار نسبت به سقوط دستمزد کارگران در برابر هزینه‌ها گفته در سال 91 ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی حدود 37% بود، اما در سال 96 به حدود 50% رسید. بیشتر شماری از مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری گفته بودند که قدرت خرید کارگران حدود 80% کاهش یافته. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,915,000 تومان است. بنابر اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، خرید خدمت سربازی در بودجه سال 98 پیش بینی نشده است. محمد مهدی مفتح در تشریح آخرین مسببات کمیسیون تلفیق گفته است پیشتر بر اساس مسببات 4 سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از 8 سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال 98 چنین حکمی وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. پیشتر شورای نگهبان با وارد دانستن 19 ایراد به مصوبه مجلس اون را رد کرده بود. از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF نام برده می شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
کشاکش مجلس و شورای نگهبان بر سر بحث برانگیزترین لایحه مرتبط با گروه ویژه مالی بی نتیجه ماند و حالا تصمیم گیری در مورد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است. نمایندگان مجلس پس از ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT یا الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وارد کرده بود، بار دیگر بر پیوستن به این کنوانسیون پافشاری کردند. با این حال بر اساس مصوبه مجلس، ایران با پیوستن به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم شروطی را هم تعیین کرده است. از جمله جمهوری اسلامی گروه‌هایی را که به گفته مقام‌های ایران دفاع مشروع انجام می‌دهند گروه تروریستی نمی‌داند.
کنوانسیون هم میپذیریم، منتها با یه سری حق شرط‌های قوی، و من شخصا معتقدم با حق شرط‌هایی که گذاشتیم عملا مشکلی برای جمهوری اسلامی ایران پیش نخواهد اومد.
در حال حاضر به غیر از لایحه CFT، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو هم در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد. از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی به گفته آنها بانک‌های کشورهای دوست اعلام کردند شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است.
مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به اهداف خود افزودند.
با مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی نگرانند. گروه ویژه اقدام مالی تا اواخر بهمن ماه به ایران فرصت داده تا به این پیمان نامه بپیوندد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بیش از یک سال از اعلام پایان جنگ علیه داعش در عراق می‌گذرد. با این وجود اردوگاه‌های آوارگان همچنان باز است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ساکنان این اردوگاه‌ها که اکنون به خاطر زمستان در شرایط دشواری به سر می‌برند، دلایل متفاوتی برای عدم بازگشت به مناطق خود دارند که ایلیا جزایری خبرنگار ما در منطقه اونها رو روایت می‌کنه.
اردوگاه آوارگان عراقی در نزدیکی شهر نمرود واقع در جنوب موسل، اردوگاهی که این روزها در نتیجه باد و باران و سیل اوضاع بدی دارد. باران‌های سیل‌آسا باعث شده آب به داخل چادرها برود و سکونت را تقریبا غیر ممکن کند. محمد عباد علی‌سا مدیر بخش نمرود درباره این وضعیت به رادیو فردا میگوید:
في هذا المكان وقمنا كخليه ازمه في ناحيه النمرود باجلاء.
پس از آغاز سیل ما در کمیته بحران بخش نمرود اقدام به انتقال خانواده‌ها به مدارس و دیگر مکان‌ها کردیم. برخی از مردم منطقه هم بعضی خانواده‌ها را به خانه‌های خود بردند. این خانواده‌ها در سیل تمام مواد غذایی، سوخت، رخت و خواب و هر آنچه را دارند از دست دادند. کمک رسانی راه حل موقت است. باید این ماجرا را به طور نهایی حل کرد که راه آن تنها ایجاد شرایطی برای بازگشت خانواده ها به سکونتگاه های خود است.
اکنون بیش از یک سال از پایان نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در عراق می گذرد. این اردوگاه و تعداد دیگری از اردوگاه ها اما همچنان پر از آواره هستند. پایان جنگ هم باعث نشده اردوگاه ها بسته شود. هر کدام از ساکنان دلیلی برای ماندن دارند. دلیل برخی نبوده امکانات است. همچون احمد:
انا واحد من الناس تصريح الامني بجيبي ما عندي شيء لا طالب ولا مطلوب اقدر هسه ارجع.
من کارت شناساییم تو جیبمه، تحت تعقیبم نیستم، از نظر امنیتی مشکلی برای برگشتن ندارم. اما کسی که خونه نداره کجا برگرده؟ خیلی از خانواده ها همین وضعیت رو دارن. خونه ها یا ویران شده یا به شدت آسیب دیده. پولی برای بازسازی نداریم.
اما این تنها دلیل نیست. ادامه تنش‌های مذهبی دلیل دیگری برای ادامه برپا ماندن اردوگاه هاست. تنش‌هایی که نتیجه 3 سال حکومت داعش بر بخش‌هایی از عراق است. مساعد از وضعیت خانواده خود می‌گوید:
طایفیه. بسبب طایفیه. ابنی واحد که تل داعش، واحد که مشوه نفسه.
ما اهل تل عفر هستیم. به خاطر تنش‌های مذهبی نمیتونیم به خونه هامون برگردیم. وقتی تل عفر بودیم، داعش اومد پسرم رو از خونه برد تا همراهشون بشه. پسرم تونست از دستشون فرار کنه. همه از شهر فرار کردیم، ولی در ایست بازرسی نیروهای امنیتی پسرم رو به اتهام عضویت در داعش گرفتن و تا حالا دیگه از او هیچ خبری نداریم. من میدونم که پسرم عضو داعش نیست. اگر باشه خودم میگم باید مجازات بشه، اما حداقل به ما بگن کجاست، چه بلایی سرش اومده. خیلی ها هستن که فقط چون مظنونن بهشون در زندانن. خب بیان تحقیق کنن دربارشون.
اوضاع خانواده های کسانی که به عضویت گروه داعش در آمده بودند هم در این شرایط بسیار نابسامان است. این عضویت باعث شده خانواده ها تا زمان نامعلومی در شرایط آوارگی به سر ببرند. سمیه به رادیو فردا میگوید:
پسرمون به خاطر شرایط عضو داعش شد. اکنون او را پیدا نمی کنیم. در تل لفر و در حمام العلیل دنبالش گشتیم. کسی جوابمون را نمی دهد. نمی‌دانیم چه بلایی سرش آمده. همین وضعیت و اختلاف‌های مذهبی باعث شد نتوانیم به خانه‌مان برگردیم.
به نظر می‌رسد برای پایان دادن به این اوضاع تنها باید به دنبال راه حل‌های سیاسی و اجتماعی بود. در غیر این صورت خطر بازگشت خشونت‌ها عراق را تهدید می‌کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اختش سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. از جمعه شب به علت بارش برف حدود 1000 پرواز در شهر شیکاگو در آمریکا لغو شدند. بارش برف سنگین در برخی ایالات آمریکا موجب لغو یا تأخیر هزاران پرواز و قطع جریان برق و نیز خسارت‌های جانی فراوان شده است. راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی اوپن استرالیا با شکست مقابل یک تنیس باز 20 ساله حذف شد. به این ترتیب استفانوس سیتسیپاس بخت 14 مسابقات اهل یونان به 1/4 نهایی این مسابقات رسید و بزرگترین دستاورد حرفه‌ایش را کسب کرد. مروری بر روزنامه‌های صبح دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در شماره دوشنبه گزارش داده که شماری از نمایندگان مجلس طرحی رو ارائه کردن به هیئت رئیسه که بر اساس اون مدل تازه‌ای از سهمیه‌بندی بنزین در ایران در صورت تصویب این طرح در مجلس اجرا خواهد شد. به گفته آقای اسدالله قره‌خانی که به نوشته روزنامه ایران سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم هست، این طرح محور اصلیش این هست که هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین بهش اختصاص پیدا خواهد کرد و سازوکار و سامانی ایجاد خواهد شد که خرید و فروش بنزین در اون انجام میشه. البته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرده که این طرح باید در این کمیسیون بررسی بشه، اگر به تایید کمیسیون برسه و از صحن علنی مجلس هم به تصویب برسه این مدل تازه سهمیه بندی بنزین اجرا خواهد شد. گام هایی که مقام های دولتی و رسانه های نزدیک به اون در حال برداشتن هستن حاکی از این هست که در سال آینده بنزین با افزایش قیمت مواجه میشه. همین گزارش روزنامه ایران تاکید کرده که سهم هر ایرانی از یارانه نقدی و غیر نقدی پیدا و پنهان در حوزه های مختلف به ویژه انرژی در سال 11 میلیون تومان هست که این خودش یک گامی هست برای اینکه نشون بدن که باید این یارانه ها حذف بشه و قیمت ها بار دیگر آزاد بشه. اما روزنامه کیهان امروز در یکی از مطالبی که در صفحه یکی خودش منتشر کرده اتهامات تازه‌ای رو متوجه اسماعیل بخشی کرده، کارگر نیشکر هفت تپه که پس از بازداشت در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده بود که مورد شکنجه قرار گرفته. حالا بعد از مستند و برنامه تلویزیونی که پخش شد از اعترافات اجباری اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان، روزنامه کیهان این افراد رو کمونیست های آمریکایی توصیف کرده و در بخشی از متنی که منتشر کرده نوشته که این افراد به جمهوری اسلامی اتهام شکنجه و نظائر اون رو زدن، هر کاری رو که باید انجام میدادن انجام دادن، حالا نوبت دستگاه های مسئول هست که به شدت با اونها برخورد کنه. روزنامه خراسان هم بخشی از متن برنامه‌ای که در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد علیه کارگران معترض نیشکر هفت تپه به ویژه اسماعیل بخشی رو چاپ کرده و البته این روزنامه حتی مدعی شده که روز گذشته خانم سپیده قلیان هنگامی که ماموران اطلاعاتی رفتن او رو بازداشت کنن، برادرش مهدی قلیان ماموران وزارت اطلاعات رو مورد ضرب و شتم قرار داده. روزنامه خراسان نوشته که برادر سپیده قلیان هم که همراه اسماعیل بخشی در جریان اعتراضات کارگران بازداشت شده بود و بعد هم موضوع شکنجه رو تایید کرده بود، همراه با خودش بار دیگر بازداشت شده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم از قول محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشته که دشمنان در فکر این هستند که برنامه‌هایی را اجرا کنند، شکاف ایجاد کنند میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و مردم و نشون بدن که مقام‌های حکومتی به مسائل معیشتی مردم بی‌توجهند و رسانه‌هایشون گفته مأمورند که این موضوع رو باهاش برخورد کنند و اون رو خنثا.
از اینکه بیننده این صبحانه با خبر بودید سپاسگزارم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منان.